صحبت درباره قرآن کریم و آثار و ارزش‌های قرائت قرآن بود. عرض کردیم که اگر انسان اهل قرآن و انس با این کتاب مقدس باشه و حداقل این قرآن رو تلاوت کنه، پله اول اینه، خداوند عالم به او برکات و مقاماتی میده که از حد تصور بیشتره. اما اگر انسان قرآنی داشته باشه یا قرآنی در دسترسش باشه و از اون قرآن استفاده نکنه، چه اتفاقاتی میفته؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الغرباء فی الدنیا اربعه، غریب‌ها توی دنیا چهار تان، غریبان دنیا چهار تان. قرآن فی جوف ظالم، قرآنی که در سینه ظالمه، یه آدمی هست ظالم، قرآن هم تو سینه شه، مثل کی؟ حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله تعالی علیه. خب این شخص پلید قرآن بلد بود، شاید بخشی از قرآن، شاید همه قرآن رو حتی حفظ بود، اما ظالم بود. و اگر این شخص یا بعضی از امثال این شخص بتونند و بخواند از همین قرآن به نفع اهداف پلید خودشون حتی سوء استفاده میکنن، قرآن رو توجیه میکنن، تأویل میکنن، به نفع خودشون از آیاتش سوء استفاده میکنن، پناه بر خدا. خب ظالم اینه، به مردم ظلم میکنه، در این حال قرآن هم تو سینه‌ش، قرآن و بلده، بخشی از قرآن یا همه قرآن رو هم حفظه. این غریبه دیگه، این قرآن غریب افتاده تو سینه چون این کسی. تا از رب میرسه اینجا و مصحفون فی بیت لا یقرأ فی، و قرآنی که توی خونه هست ولی خونده نمیشه. تو هر خونه ای یا تو خیلی از خونه های شیعیان حداقل یه قرآن هست، بعضی خونه ها 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا قرآن هست. اگه قرآنی در خانه باشه ولی اهل اون خانه از اون قرآن بهره نبرن و اون قرآن رو قرائت نکنه، این غریبه، قرآن غریب افتاده. بله، در حدیث دیگری همون حضرت فرمودن که و قرآن فی ایدی قوم لا یقرؤون فی، و قرآنی که تو دست کسانی قرار گرفته که نمیخونن. حالا یک شما خودت هستی توی خانه مجردی، قرآنی داری نمیخونی، این قرآن غریبه. که این قرآنی توی خونه خانوادگی مثل خونه های ما ها معمولا دیگه، ولی هیچ کس نمیخونه، این قرآن هم مثل هم قرآن اول غریبه. حالا کسی قرآن رو غریب کرد چه اتفاق میفته؟ باز همون حضرت فرمودن من تعلم القرآن و علم و علق مصحفا لم يتعهده و لم ينظر فيه، کسی که قرآن رو یاد بگیره و اون رو بیاویزه و به اون توجه نکنه. قرآن رو یاد گرفته، قرآن رو از بالا آویزان کرده به یه میخ از باب احترام. قدیم گویا بعضی این کار رو انجام میدادن، قفسه نبود یا کم بود یا هر جور صلاح میدونستن، یه میخی چیزی تو دیوار فرو میکردن، بعد قرآن رو در یک ظرف پارچه‌ای مثلا میذاشتن، این پارچه بند داشت، این بند رو آویزان میکردن به اون میخ، قرآن اون بالا قرار بگیره. بله، اینو احترام میدونستن. بله، الان مثلا قرآن رو بعضی ها میان توی ماشین آویزونش میکنند، از آینه ماشین مثلا، قرآنی خیلی ریز، خیلی کوچک که با ذره بین هم نمیشه خون، این رو تهیه میکنن، میخرن مثلا، بعد یه زنجیری داره یا زنجیر براش میندازن، آویزون میکنن به آینه ماشین مثلا، ماشین که راه میره اینم راه میره، ماشین دور میزنه این دور میزنه. گاهی قرآن همینجوری نعوذ بالله حالت بدی هم پیدا میکنه، هی پرت میشه این ور اون ور. حق نداریم کارا رو کنیم، حق نداریم کارا رو کنیم، اینا بی احترامیه به قرآن، بی احترامی به ساحت این مقدس ترین کتاب خداوند عالم جل جلاله. اصلا این کارا چیه؟ چرا تو ماشین اصلا به چیزایی میذاریم که نباید؟ اگه قرآن میخوای بذاری، اولا قرآن ریز نذار، قرآن که نمیشه خون چه فایده داره گذاشتنش؟ بفرمایید، اونم در این حاله که هی آویزانه، میلرزه، میلغزه، گاهی میفته، بعد با سرعت که میگیره طرف یا دور میزنی قرآن با حالت بدی در هوا معلق میشه. اینا غلطه، شیعه باید عاقل باشه، باید به کتاب خدا احترام بذاره. اگرم پای قرآن تو ماشین بذاری، یه قرآنی که راحت بتونی بخونی، حالا بعضی چشمو خط ریز راحت نیستن، یه قرآنی که بتونی بخونی، نمیگیم خط ریز، بذار مثلا قسمت پشت فرمان، مثلا بین شیشه و اون قسمت پشت فرمان که جلو چشمت باشه، گاهی تمیزش کن، ببوس و هر روز بخون، نه که صرفا اونجا باشه، احترام کن. بله، بعضی ها حالا به مناسبت بگم، مثلا این تو همون قسمت جلوی ماشین مثلا عروسک سگ میذارن، یه حاجا خوشم میاد، میام از چی؟ از عروسک سگ، از مجسمه سگ خوشت میاد، اینقدر فکرت پسته. حاجا خود دوست دارم دیگه، اگر هم دوست داری ترویج نکن، تو وقت اینجا میذاری ترویجه، افراد مختلفی در طول ماها و سالها سوار این ماشینت میشن یا میبینن، ترویج نکن. مجسمه سگ میذاره، بعد این مجسمه هم کلشون هم تکون بخوره، طرف میگه من با این حرف میزنم، این انیس و مونس منه، ستارهی بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. توی فیلم هم یکی دو سال پیش نشون میداد، از این فیلم های ادامه دار 30 قسمتی مثلا، که آره طرف میگفت من با این سگ انس دارم، خیلی زشته برای شیعه ها. یا این چیزهایی که آویزان میکنن چشم چیه، میگم مال چشم زخ خوبه، این مسخره بازیه چیه؟ کی میگه این حرفا رو؟ تو فلان سایت نوشته، مگه هر سایت هرچی نوشت درست عزیز من؟ در ماشینت، در خانه‌ات، در زندگی، در بدنت و همینطور در هر چیزی که متعلق به توست و خدا به تو داده، قرار نیست که هر نعمتی رو استفاده کنی یا از هر چیزی که ساخته میشه، ایجاد میشه یا خودت درست میکنی بهره ببری. اولا هر چیزی نه، ثانیاً چیزهای خوبی که استفاده میکنی بعد روش استفاده هم درست باشه. قرآن درست‌ترین چیز در عالم، اما روش استفاده هم باید درست باشه، اولا برای قرائت باشه، نه صرف تزیین، نه صرف اینکه یه قرآن تو ماشینم باشه. میگن ها جلو بلاها رو میگیره، اینجوری جلو بلاها رو میگیره، اینکه هر روز بارها و بارها میخوره به شیشه ماشین، میره به سمت راست، میره به سمت چپ، همینجوری گاهی میفته، اینجوری میخواد ماشین تو رفت کنی. قرآن تو داری که بی احترامی میکنی به قرآن، که بعدش هم قرآن باید جوری باشه که بشه خونده و بخونش. ریز ریز میخواد چی کار؟ تابلوی قرآن میزنی تو خونه، انقدر خطش ریزه، میکروسکوپ هم بیاره، ذره‌بین هم بیاره، نمیشه خون که چی بشه. قرآن برای قرائته، نه برای تماشا، نه برای حفظ خانت. تو قرآن بخون، خدا حفظت میکنه، نه اینکه قرآن آویزان کن. حضرت همون کسی که قرآن رو یاد بگیره یک، و قرآن رو آویزان کنه بیاویزه دو، و به قرآن توجه نکنه سه. گفتیم قرآن از باب احترام بیاویزه اون بالا، بعد گاهی ورداره بخونه، نه، همجور آویخته، حفظ خانه از خوشگله، پوزه، کلاس داره، همه اینجوری هن، از همه حرفای کاملا بچگانه. بچه همون این حرفا رو نمیزنن، بزرگا حرفای بچگانه میزنن. کسی این کارو کنه و در قرآن نگاه نکنه، همطوری گذاشته تماشا، گذاشته برای حفظ، چی میشه؟ یا رسول الله جا یوم القیامه متعلقم بهی، همین قرآن تو روز قیامت میاد، در حالی که آویزون همین شخصه، میچسبه از این شخص، به تعبیر خودمون یقهشو میگیره، یقول یا رب العالمین، میگه ای پروردگار عالم ها، عبد که حازت تخزنی محجورا، این بنده تو من رو محجور گرفت، این بنده تو من رو بی ارزش گرفت، منو گذاشت کنار. آجا ما قرآن استفاده کنیم تو ماشین، تو خونه، تو محل کار، تو ویلا، میگه این از من دوری کرد، منو ترک کرد، محجور از هجر دیگه، میگن فلان عاشق به هجر معشوقش دوچاره، یا فلان مثلا مریازن به هجر همسرش، به هجر فرزندش دوچاره، یعنی فراق و جدایی، دوری، خدا این منو محجور گرفت، یعنی از من جدایی کرد، دوری کرد، پرهیز کرد. یعنی استفاده از قرآن برای حفظ محض دوری کردن از قرآنه، استفاده از قرآن برای زیبایی و زیبا کردن خانه یا زیبا کردن ماشین و وسیله نقلیه هجر قرآنه، دوری از قرآنه. استفاده از قرآن برای پوز دادن و کلاس اومدن که حاج آقا این قرآن رو من چند خریدم و چقدر پولشه و قابشو ببین چقدر میارزه، این دوری کردن از قرآنه. یا رب ادن عبد که هازا اتخذنی محجورا، این منو محجور گرفت، از من فراری بود، ظاهرا منو آویزون کرده بود اما از من دوری میکرد، حتی نگاه نمیکرد به من بخونه. اقض بینی و بینه، بین من و بین او داوری کن، قضاوت کن، حسابشو برس. این به کتاب تو بی احترامی کرد، به من بی احترامی کرد، از من دوری کرد. خب حاج آقا چرا چاپ میشه، چرا درست میشه که ما اینجوری استفاده کنیم؟ قرآنی که غریزه نمیشه خوند، یه سانتیمتر در یک سانتونیم هست این قرآنای خیلی کوچیک. مثلا اولا اونایی که چاپ میکنن اونا باید جواب خدا رو بدن، بعدم اونا از جهل مردم نون میخورن، خودشون هم جاهلن، تو دلیل نمیشه که از جهل دیگران استفاده کنی، که اون جاهله، نمیدونه بعد این که قرآن این شکلی چاپ کرد. سالسن او جاهله یا اصلا عمدن میبینه مردم میخرن، اگه مردم نخرن بازار نداشته باشه که درست نمیکنه، حالا میبینه مردم میخرن سوء استفاده میکنه، یا نه جاهله فهم میکنه اینم احترام به قرآن اینجور چاپ کنه، اینم یه نوع استفاده صحیح از قرآنه، حالا تو توهم خودش اینجوری فهم. دلیل میشه تو هم طبق توهم او زندگی کنی یا طبق سوء استفاده او زندگی کنی؟ تو قرآنی بخری که بتونی بخونی، یه قرآن داشتی 10 سال خوندی، دیدی دیگه چشمت نمیبینه، اون قرآنو ببوس، اگه سالم هدیه کن به کسی، یا بذار مسجدی جایی که میدونی یا عده میتونه ازش استفاده کنن، برو قرآن خط درشتر بخر. قرآن برای خواندنه، این پله اوله، کمتر از اینو قرآن قبول نمیکنه. قرآن برای سفره عقد و قرآن برای تماشا و قرآن برای آویزان کردن و قرآن برای حفظ و حفظ، یعنی حفظ منزل، حفظ شخص، حفظ ماشین، نه برای حفظ کردن. همین ها نادرسته، اینا هیچ کدوم استفاده از قرآن حساب نمیشه متاسفانه. چقدر قرآن ها که خاکی میخورن و چقدر قرآن ها که استفاده میشن اما استفاده این شکلیه. اینها مورد شکایت این کتاب آسمانی هستن در روز قیامت. خب این هم یک بحث که انسان باید مراقبت کنه در قرائت قرآنی که خداوند عالم به او لطف کرده کوتاهی نکنه. اما موضوع دیگری در بحث قرآن گفتیم، اینه که قرآن خوندن همیشه خوبه، مخصوصا شبها. شب زمان انس خاص با قرآن کریمه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی فرمودن من قرأ 10 آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین، کسی که 10 آیه در شب بخونه از غافل ها نوشته نمیشه، نمی‌نویسه این آدم غافلی، اصلا یاد خدا نیست، یاد ذکر خدا نیست، یاد کتاب خدا نیست. حداقل هر شب 10 آیه باید بخونیم، یه 2-3 سوره قبل از خواب حداقل بخونیم میشه 10 آیه، حالا این سورهای کوچیک منظورم. و من قرأ 50 آیتا کتب من الذاکرین، و کسی 50 آیه بخونه یعنی در شب از ذاکرها نوشته میشه، از اهل ذکر. قرآنم خود خداوند عالم در قرآن میفهم اذکر الله ذکرن کثیرا، قرآن زیاد بخونی، ذکر زیاد بگی، بهترین ذکر هم گفتیم قرآنه، اذکر الله کثیرن یا اذکر الله ذکرن کثیرا، ولا ماشاءالله در این باره معارف داریم، قرآن بخونی ذکر بگی، بهترین ذکرم قرآنه. کسی 50 آیه بخونه نه تنها از غافلین نوشته نمیشه، محسوب نمیشه، شمرده نمیشه، تازه از ذاکرین هم شمرده میشه و آثار ذکر بر او بار میشه. کمتر از 50 آیه آثار ذاکر بودن رو نداره. در حدیث دیگری همون حضرت فرمودن ثلاثه یحبهم الله عز وجل، 3 نفر رو خدا دوست میداره. ببینیم از 3 تا هستیم، حداقل یکیش هستیم یا نه، خدا دوستمون داره یا نه. 1. رجل قام من الليل يتلو کتاب الله، مردی که شب از خواب برمیخیزه و کتاب خدا رو تلاوت میکنه، اصلا وقت میذاره برای تلاوت خدا در دل شب، مثلا قبل از نماز شب، بعد نماز شب، قبل از اذان صبح، یا نه هر وقت از خواب پا شدی. خب آدم گاهی ناخواسته شب از خواب بیدار میشه دیگه، پا شدی یه آیه قرآن بخون، یه سوره کوچیک از قرآن بخون، تا وقتی خوابت ببره هم تو قرآن بخون، بله کلماتی از قرآن رو تلاوت کن، یه دگه حفظی. قبلا گفتم خدا رحمت کنه شهید محمد رضا دهقان رو و هم تو خیلی شهدای دیگه، علمای دیگه، علمای بزرگ، اینا شبا هم قرآن میخوندن، مادر این شهید، این شهید مدافع حرم که تقریبا 5 سال پیش در سوریه به مقام شهادت رسید رضوان الله تعالی علیه، ایشون مادرش میگه شب قرآن میخوند با نور گوشی قرآن میخوند که هیچ کس بیدار نشه، لامپ روشن نمیکرد، خانواده‌اش اذیت شد، خودش تو همون جایی که مثلا لحافش بود، رخت خوابش بود، تشکش بود، یه گوشه جوری که دیگران اذیت نشن نور گوشی روشن میکنه قرآن میخونه. بله قرآن بخونه انسان شبها، مردی که شب از خواب بلند شه و قرآن بخونه خوش حالش، اینو خدا دوست میداره، تو دل شب کتابش رو قرائت کرده. دو فرجل تصدق صدقتن به یمینهی یخفیها من شمالهی، مردی که صدقه بده با دست راستش جوری که دست چپش نفهمه، با دست راست جوری صدقه بدی که از دست چپت پنهون کنی. آخه بعضی صدقه هم که میخوام بدن یا دوتا خدمت هم به دیگران میخوام بکنن، زود این گوشی ها رو در میارن، گوشی خودش رو در میاره، به دیگران این گوشی ها رو در میاره، زود عکس سلفی میگیرن. من بارها گفتم معمولا عکس های سلفی یا نشانه جهل یا نشانه چیه؟ غروره. غروره. انسان های مغرور زیاد عکس سلفی میندازن. چی بشه اینم عکس سلفی میندازن؟ تو چی کاری؟ به چه در میخوره عکست؟ هی عکس سلفی میندازه. هر جا میره عکس میندازه. حالا یا میخواد عکس یادگاری از طبیعتی جایی داشته باشه، خودش هم تو عکس باشه یاد بشه. یا نه هم جای عکس جا و بی جا عکس میندازه. به یه نفر یه صدقه میده، یه عکس میندازه همزمان که من دارم صدقه میدم. مونده تو این هیئت دیگه. عکس سلفی بندازم، حالا طرف 2000 تومان بیعت میده، عکس سلفی هم بندازه. من هیئت پیمان عاشورا 2000 تومان صدقه، 2000 تومان کمک به هیئت. خیلی زشته. باز این جوری انا. متأسفانه بعضی مسئولین ما هم اینجوری ان. مسئولین درجه چندم بعضیش خب معلومه 100%. فقط بخوا خبر درست کنه. هیچ فایده نداره. مثلا میره نمایشگاه کتاب رو افتتاح میکنه. 100 تا عکاس با خودش میبره، 100 تا فیلمبردار. هیچ فایده ای برای اون نمایشگاه نداره ها. فقط کلاس داره. تو روزنامه بنویسین آقا اومد نمایشگاه کتاب رو افتتاح کرد یا از نمایشگاه کتاب بازدید کرد. فایده‌اش چیه؟ یه وقت شخصی میره که تیتر شدن او در رسانه ها باعث میشه علاقه مردم به کتاب زیاد شه. یه وقت نه یه مسئول درجه چندمه، عالم دینم نیست، دانشمند و اندیشمند هم محسوب نمیشه. حالا عکستو رو مردم ببینن، حتی تو نمایشگاه کتاب به چه دردشون بخوره؟ چی یاد میگیرن؟ یه کار خوب میکنن، زود جنجال رسانه‌ای را مندازن. البته دولت باید خدماتشو بگه. اون بحث دیگه ایه. رهبر انقلاب هم امر کرد. اما این فرق میکنه با اینکه کمترین کار رو طرف میکنه و رسانه‌ای کردنش اثر معنوی و حتی اثر دنیوی مفید نداره، اما رسانه‌ای میکنه. الان چقدر تو فضاهای مجازی در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های شخصی هست. حالا اونایی که عکساشون حرامه کار ندارم، خانم‌هایی که بی حجاب عکس میندازن و چه و چه، حتی اون عکسایی که حلال، خیلیش خلاف اخلاق دینیه، خلاف عقل، خلاف طریقت، خلاف سیر و سلوک، که میره توی صفحه شخصی طرف میبینی 30 تا عکس داشته، 30 تاش هم عکس خودشه. هر چی نگاه می‌کنی چیزی یاد می‌گیری، نه فقط عکساشه. به چه درد می‌خوره؟ چی بشه؟ چه فایده اوغلایی توشه؟ الا اینکه خواستی خودنمایی کنی یا نه الگو برداری و تقلید غلط از دیگران کنی. میگم یه وقت عکس خودتو گذاشتن اثر داره ها، مفیده، و تو واقعا برای فایدهش این کار میکنی، این عبادته. یه وقت نه خیر، هیچ فایده ای نداره. نمیتونی توجیه کنی کارتو. اما بعضی هستن آقا بهترین کار رو هم که میکنن در اوج گمنامی میکنن. همین دیشب که خوشا به حال شعرا محضر مقام معظم رهبری مشرف شدن، آقا هر سال شب نیمه ماه مبارک رمضان اجازه میده تعدادی از شعرها برسن محضرشون و چه شبیه برای اونها، خوشحالشون. خب با آقا انس میگیرن، بعد در نماز آقا شرکت میکنن و بعد اشعارشون رو برای آقا قرائت میکنن. آقا گاهی نکته های بسیار نابی بیان میکنه و بعد هم نکات کلی شعر و سرودن رو هدفمندتر میکنه. الحمدلله در وبگاه آقا، در کانال های مربوط به آقا و بعض جاهای دیگه آمده، ایشالا ببینید. و صدا و سیما بعد صحبت های آقا رو چه در این مجلس و چه در مجالس عمومی دیگر، مجالس قابل پخش دیگه، بعد خیلی خوب نشان بده، تکرار بگذاره. اونم در بهترین اوقات که مردم ببینن، نه که هیچکس خبردار نشه. دیشب که این شعرها محضر آقا شعر خوندن، این شعرهاشون در وبگاه آقا در تارنمای خامنه‌ای نقطه آی آر گذاشته شده، برید بخونید. بعدش نکاتی که آقا میگه مهمتر از خود این شعرهاست. گاهی یکی از این شعرهایی که خونده شده چند بیت خیلی زیبا داره، در یک بیتش این مضمون اومده، بنده حفظ نکردم، امروز میدیدم که اون شاعر در شعرش این مضمون رو داره که کسی که دنبال گمنامی باشه، اون در دنیا و در آخرت مشهور میشه، شهرت پیدا میکنه. این بیتو که آقا جان اون شاعر میخونه، آقا جان مقام معظم رهبری به این مضمون فرماید که مثل شهید ابراهیم هادی که همیشه دنبال گمنامی بود اما اسمش همه آفاق فرهنگی کشور رو فرا گرفته. این تعبیر رهبری ها، همه آفاق فرهنگی کشور رو فرا گرفته. ابراهیم هادی یک مثال روشنه که از مقام معظم رهبری حتی دل برده. خوشا به حال این سرباز ولایت که دل از ولیش برده. انسان کار خوب هم میکنه پنهانی کنه، یه صدقه میده، یه کار خوب میکنه و آشکار کردنش هیچ نیت خداپسندی براش نداره، برچه آشکارش میکنه، برچه جار میکشه. یه وقت گفتنش اثر داره، بارها گفتیم گفتنش اثری داره خداپسند، و اینم به نیت خداپسندی میگه، اینا رو باید گفت در هر رده ای. اما نخه، یا هیچ فایده ای نداره. یه صدقه میده، دونستن ندونستنش هیچ اثری رو تو و شنوندگان و مخاطبان و اهل رسانه تو نداره، بچه هاش کار میکنه. اگر مردی صدقه ای بده با دست راستش که دست چپش هم نفهمه، جوری بده که دست چپش هم خبردار نشه، خدا او رو دوست میداره. حاج آقا خیلی سخته، برای همین خدا دوستش داره دیگه. خدا کسایی رو دوست داره که کارهای سخت میکنن برای خدا. می حاج آقا من از ترس زنم جرأت ندارم که به هیچ جا کمک مالی کنم. خب بر چی رفتی از اول جار کشیدی پیش زنت؟ انقدرم صداقت داشتن خوب نیست، معنای صداقت اصلا این نیست. هر کاری میکنه میذاره تو کف همسرش، حالا زن باشه یا مرد، اصلا زنیه، درآمد شخصی داره. بعد از این درآمد شخصیش هزینه کرده برای کار خیر، چرا باید به شوهرش بگه؟ بله، یه وقت جوری هزینه میکنه که منافی حقوق واجب شوهره، اون بحث دیگه یه. یا نه، رفته هیئتی، مسجدی، خیریه‌ای، حرمی، جایی، بله طلا داره، طلا مال خودشه، یا شوهر میخره میگه شما از اینا استفاده کن، اینا ملک زنش نمیشه. یه وقت نه، پدرش، دیگران به او هدیه دادن، بخشیدن. حالا اونجا میبینه که قلبش دوست داره برای خدا یکی از این علنگوها رو احسان کنه. احسان کرد، چرا میاد جار میکشه؟ مخصوصا مردها چرا میرن میگن؟ که بعد زن احساس کنه که در حق او جفا شده است. مردی داراست، نفقه واجب زن و بچهش کهش، یه دنیا نفقه مستحب بم میده. حالا گاهی هم 10,000 تومن، 100,000 تومن، 1,000,000 تومن، 10,000,000 تومن کارهای خیر انجام میده. چرا به زنت میگی؟ چرا به بچهت میگی؟ که شیطان از راه اونها گاهی بیاد تو رو فریب بده، یا نه شیطان خودت رو فریب بده که ریا کنی. بله یه وقت گفتنش اونا اثر مثبت داره، این خوبه. یا نه، از اون زن و بچه ها نیستن، از اون شوهرها نیست، نگو، پنهان کن. نه نیت الهی داره، نه اگر نیت الهی داره خدا خوشش میاد. میگه آقا برای خدا گفتم. آخه برای خدا جایی گفتی که خدا میگه نگو؟ چجوری برای خدا گفتی؟ آدم بچه چه کار خوبش جار بکشه؟ میگم مورد استثناء داریم ها، اما اصل بر نگفتن مستحباته، اصل بر عمومی نکردن مستحباته، صدقات خیراته. خودش این کسی هم دوست داره. سه، برای جلون کان فی سریت فنهزم اصحابو فستقبل العدو. سوم نفری که خدا اونا رو دوست داره کسیه که همراه گروهی رزمنده باشه و وقتی یارانش پراکنده میشن خودش به مقابل با دشمنش شتابه. بله ببینه همه دوستاش، هم رزماش، همه فرار کردن، این یک تنه میره در میدان جنگ و با دشمن روبه.